بسم الله الرحمن الرحیم. یکی دیگر از دستورکارهای صادره از طرف آقای حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوب علی‌شاه قرائت میشه که انشاءالله دقت کنیم همه ما این دستورات رو عمل کنیم. نامه ایست به فقرای استان فارس نوشت. با سلام، خداوند عنایت فرموده و درهای رحمت خود را به روی شما باز نموده که به حمدالله اجتماع فقرا در مجالس فقری همراه با نظم و سکوت و حال توجه با همکاری و همدلی با یکدیگر نصیب شما گردیده است. امیدوارم این حال محبت و توفیق در ازدیاد باشد و توجه فقرای آن استان را به نکات زیر جلب می نماییم. گرچه هرگاه چند نفر فقیر با هم نشسته و برای خدا و به یاد او مشغول باشند مجلس فقری است، ولی همانطور که می دانید مجالس رسمی فقر در شیراز فقط در حسینیه صالح در شبهای جمعه و دوشنبه و در بقعه متبرکه حضرت آقای رحمت علی شاه قد قدس سره در روزهای جمعه برگزار می گردن. ازا در شیراز مجلس رسمی دیگری نداری و اگر افرادی مجلسی غیر از این دو مکان در شیراز برگزار کنند موجب تفرقه خواهد بود. دوم از این که در شهرستان ها بعضی از فقرا خود را متعهد و موظف به رسیدگی به امور فقرا اعلام کرده و این وسیله خود به رفع مشکلات فقرا و حل مسائل شهرستان خود اقدام می نماید. خوشنود گردیدم و در واقع این هم وظیفه اجتماعی همه فقرا است. سوم، همانطور که فقرای شیراز و بعضی شهرستانهای آن استان طی نامه های امضا کرده از این فقیه درخواست نموده که هر گونه دستور و پیام خاصی را از طریق مجاز آنجا ابلاغ نمایم صحیح است و به این درخواست هم موافقت می شود، لذا هر پیمان و دستوری غیر از آن مورد تأیید نمی باشد و نباید به آن اعتماد و اشاعه داد. چهارم، بنابر اقتضای بعضی مواقع اجازات موقتی صادر شده بود، همچنین بعضی از اجازات ملغا شده. صاحبان چنین اجازه همونطور که ذکر شد احترامات فقرای عادی و ساده را دارند و آقایان مشایخ نباید به اتکای به اجازه سابق آنها احترامات زایدی که احیانا موجب اشتباه فقرا می شود معمول دارند. اجازات مشایخ و مجازی علنی است و حدود قلمروی هر یک از طرف فقیر تعیین گردیده و مورد تایید دیگران که چنین ادعایی نموده و احیانا به سفر بپردازند و در امور فقری و تشکیل جلسات مخصوصا ملاقات با بانوان اقدام نمایند قطعاً بدون اجازه فقیه و احتمالاً از عوامل مضر هستند. در پایان رونق مجالس و همدلی و اتحاد فقرا و ازدیاد حال توجه و محبت فقرای آن استان را از خداوند خواستارم و برای حفظ سلامتی و تقویت ایمان همه دعا می نمایم. التماس دعا حاج دکتر نورعلی تابنده. در بیانیه که در اول فروردین 1394 مرقوم فرمودند یا مقلب القلوب و الابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محبل الحول و الاحوال، حبل حالنا الی احسن الحال. عید سعید نوروز را تبریک میگویم. انشاءالله خداوند دعای عید ما را پاسخ مثبت دهد. جشن عید بزرگترین و اصیلترین سنت ها و مراسم ایران باستان است و جشن گرفتن در حقیقت سپاس و نیایش به درگاه الهی برای آغاز سال نو می باشد و ایرانیان از قدیمترین ایام به پیروی از حضرت زردشت علیه السلام آن را جشن می گرفتن و به آستان حضرت حق نیایش به جا می آورد. نوروز نمادی است از فصل بهار که احیا و بیداری طبیعت از خواب زمستانی را جلوه می دهد. نوروز نوعی نفخه الهی است که این جهان مادی را زنده و تازه می نماید تا خورشید تابنده عشق الهی از افق جان طلوع کند و نسیم رحمت و لطف پروردگار بر جانها بوزد. این تحول بهار درون عارف است. از این جهت همیشه برای عارف عید است. عارفان هر دمی دو عید کنند، عنکبوتان مگس قدید کنند. دین مقدس اسلام و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هر عرف و فرهنگ ملل را با اصول اسلام متصل باشد، مخصوصا که جنبه الهی داشته باشد، تأیید می نماید. لذا جشن نوروز را هم تأیید فرموده است. طبق روایاتی که از دانشمند شهیر ایرانی ابو ریحان بیرونی رحمت الله علیه در کتاب آثار الباقیه آمده است و از عبدالله ابن عباس نقل می کند، روزی عده از اصحاب و حضرت رسول صلی الله علیه و آله جامی سیمین محتوی شیرینی به حضور آن حضرت آوردن. حضرت پرسیدن این چیست؟ عرض کردن اینها شیرینی نوروز است. فرمودن نوروز چیست؟ عرض کردن عیدی بزرگ برای ایرانیان است. حضرت بیاناتی درباره حقیقت نوروز فرمودند و سپس مقداری از آن شیرینی را میل فرموده بقیه را بین اصحاب خود تقسیم کردند. نظیر همین جریان در زمان مولای ما حضرت امیرالمومنین علیه السلام اتفاق افتاد که حضرت به حاضرین از یاران مخلص خود فرمودند خداوند همه روزهای شما را نوروز قرار دهد. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام ضمن تأیید مراسم نوروز ایرانیان دعایی با مضامین عرفانی برای هنگام تحویل سال فرمودند که امیدواریم به برکت آن دعا خدایند محبل الحال و الاحوال بهترین حالات مورد پسند خود را به ما عنایت فرمایید. گرچه از لحاظ نجومی تقارن عید قدیر با نوروز قطعی نیست، ولی ایرانیان چون مظهر اتم عید و مصداق اعلای آن را عید قدیر می دانند، از این جهت همیشه عید دارند. لذا از جنبه معنوی عید نوروز را به عید قدیر هم تعبیر و تفسیر می کنند. این عید را به همه هموطنان ایرانی به خصوص فقرا تبریک و تهنیت عرض می نمایم و از درگاه خداوند مهربان مسئلت دارم که به همه فقرا نعمت سلامت و سعادت و موفقیت عنایت فرمود و سال جدید برکت و رحمت خود را بر ما نازل و گرفتاری ها و مشکلات را از همه فقرا به لطف و تفضل خود رفع و توفیق شکر به ما مرحمت فرماید. بعضی موارد ضروری را یادآور می نماید. امیدواریم خداوند توجه فقرا را به این نکات و اجرای آنها توفیق دهد. یک، تقسیم بندی هر موضوعی که بدیهی می باشد. به هیچ وجه حاکی از تعدد یا چند تا بودن آن نیست، بلکه برای فهم بهتر. اساس مذهب حق تشیع، ولایت و جانشینی علی علیه السلام است و درک و شناخت عمیق تعالیم اسلامی عرفان است و کسی که بخواهد بر حسب این شناخت قدم بردارد، برنامه او تصوف است. پس تصوف روش سیر و سلوک و عرفان شناخت سلوک است. فقرا هر دو را دارد، باید به سوی کمال آنها قدم بردارد، ولی جاهلان و دشمنان که در هر لحظه در کمین هستند تصوف و عرفان را جدا تلقی می کنند. دوم، سیر و سلوک حقیقی در فقر و فقیر تحقق می یابد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که در قله رفیع معرفت الله قرار داشته و قافل سارار فقرای الهی و عارفان بالله می باشند، ندای الفقر و فخری آن حضرت اشاره واضح است. بر این نوع فقر که نیازمندی به حق و بی نیازی از خلق است و اصول تصوف و عرفان حقیقی همان اصول دین مقدس اسلام و شیعه اسلام اشعری است و از جمله ارکان آن برای همه فقرا تقید به احکام شریعت و آداب طریقت است، زیرا شریعت و طریقت ملازم یکدیگر برای رسیدن به حقیقت و معرفت می باشد و شفقت و مهربانی با تمام بندگان خدا و احترام به همه پیروان مذاهب و تکریم به کرامت انسان‌ها و رعایت اصل تعادل و میان روی در تمام عقاید و حالات و خلقیات که در آیه شریفه و کذلک جعلناکم امتا وسطا به آن تصریح شده است، سلوک عارف حقیقی با باید هم بر رعایت ظاهر و آداب شریعت و همزمان متوجه و مستغرق در عموم معانی آن یعنی طریقت باشد و در این حال بندگان خدا را محترم شمرد و خدمت خالصه به بندگان را خدمت به مولا و ارباب آنها تلقی کنند. ضمناً فقرای این سلسله جزء هیچ حزب و گروهی نیستند، اما آزادند که در انواع فعالیت‌های اجتماعی شرکت نمایند، مشروط به اینکه با قوانین شرع مطهر مخالف نبوده و موجب آزار و زحمت نگردد و در جهت خدمت به بندگان خدا باشد. پس به آزادی نبوت هادی است، آزادی از اسارات شیطان. هرگاه و همراهی با سایر بندگان خدا سیاست و اداره جامعه باید بر طبق امر الهی باشد، نه برای هدف حکومت. چنین سیاستی در ساحت پاک فهم راه ندارد. پس با توجه به اصول این مکتب مقدس، کلیه اتهامات و بهتانهایی که به فقرای این سلسله وارد می نماید و سابقه دیرینه هم دارد بی اساس. البته در زمان ائمه علیه السلام هم به شیعیان و اصحاب جلیل القدر آن بزرگواران و خود امامان هم این اتهامات زده شده، تا آنجا که حضرت سید الشهدا علیه السلام با فتوای خارجی بودن یعنی خارج از دین به شهادت رساندن. در این زمان نیز متاسفانه این روش ادامه دارد. نشر و ترویج اتهامات به حمدالله خللی در اساس این سلسله الهی ایجاد نمی کند و نه تنها موجب نگرانی فقرا نیست، بلکه بر ثبات عقیده و ایمان و استقامت آنها در صراط مستقیم ولایت می افزاید. به حمدالله تجلی آزادسازی الهی با رهایی بعضی دوستان که در اسارت بودند و همچنین آزادی بقیه که متاسفانه هنوز در اسارت هستند، انشاءالله تکمیل خواهد شد و تحقق خواهد یافت. سوم، ضمن تشکر از زحمات و خدمات آقایان مشایخ یادآوری می نماید که رفتار و گفتار آنان و نوع ملاقات آنها با یکدیگر در روحیه فقرا و بیگانگان مؤثر است. پس در حضور غیاب از همدیگر به نیکی یاد کنند و احترام متقابل را رعایت نماید و اصل وحدت رویه را مورد نظر داشته باشد و چون بنابر مقتضای احکام و اجازات برای بعضی فقرا صادر و بنابر مصالحی صاحبان آن اجازات از خدمت افتخاری معاف گردیدند، خود آن نباید توقع و انتظار خاصی از فقرا داشته باشد، بلکه مانند سایر فقرا محترمان و نیز آقایان مشایخ و مجازین نماز باید به همراهان خود توجه نماید، زیرا گاهی افراد از این همراهی و افتخار سوء استفاده می نماید. ضمناً از حضور در مجالس و اجتماعاتی که مورد سوء ظن و تهمت قرار می‌گیرد خودداری نماید. چهار، در درویشی اجازه مخفی و و مجاز مخفی نداری. مجازی این در هر امری مشخص و حدود اجازه آنها معین شده که هر مجازی نباید از حدود اجازه خود تخطی و تجاوز نماید. بنابراین همانطور که در بیانیه اخیر اعلام شد، چنانچه افرادی ادعای بعضی اجازات نموده یا اقدامات شبه انگیزی انجام دهند در امور گوناگون فقری مداخله نمایند، امری خلاف و غیر صحیح است و مخصوصا نباید با بانوان ملاقات خصوصی داشته باشد. فقرا بدانند که ادعای چنین افرادی باطل و ممکن است با هدف ضرب زدن به این سلسله عزیله باشد. پنجم، این فقیر پیام مخفی ندارد، چنانچه تذکر یا دستوری برای فقرا لازم باشد به طور صحیح کتباً یا توسط آقایان مشایخ و مجازین شهرستان ها اعلام می نماید. پس اگر پیام های غیر از این طریق به نام این فقیر منتشر شد، از درجه اعتبار ساقط و فقرا نباید به آن توجه نموده و اشاعه دهد. همه ما فقرا موظف به خدمت به مؤمنین بوده و خدمت از تعهدات ایمانی است. چون در بعضی شهرستان ها جمعی از فقرا به عنوان رسیدگی به امور فقرا به صورت هیئت انجام وظیفه می نماید، بسیار پسندیده است. اما تشکیل این هیئت تحت هر عنوانی نباید موجب کدورت و پراکندگی شود، بلکه بیشتر همدلی و اتحاد و حال محبت را افزاید و نیز ایجاد انتظارات و توقعات خارج از محدوده وظیفه ننماید. چون در درویشی انجام هر امری باید با اجازه راهنمای زمان باشد، تفسیر قرآن، سخنرانی در مجالس فقری، توضیح مطالب عرفانی نیز منوط به اجازه است. لذا کسانی که این موقع اجازه صریح و رسمی ندارند به سخنرانی و تفسیر و توضیح نپردازند. آقایانی هم که چنین اجازه به آنها داده شده است، حد و مرز بیان مطالب را رعایت نموده، از اظهار سلیقه شخصی یا نسبت دادن رفتار یا گفتار خلاف و غیر واقع به این فقیر و اقرا و غلو خودداری نماید. اشتم، هرچه محبت و گذشت و اتحاد و همدلی فقرا با یکدیگر بیشتر باشد، رضایت خدا و اولیاش جلب موجب نزول رحمت و برکت و اجابت دعا و رونق فقر است. پس نباید خواهش های نفسانی و گرایش به دنیا ما را از این حقیقت غافل نماید و نیز مسائل مادی و امور دنیوی نباید در روابط معنوی ما اثر گذارد. لذا فقرا در امور مادی و خرید و فروش، قرض بر اساس آیه شریفه 282 سوره بقره اعلام عمل کنند و آیه شریفه و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا رو هم نصیب العین قرار دهند. زیارت خانه خدا و مدینه منوره و عتبات عالیات و مقابر اولیا و مزار متبرکه بیدوخ موجب صفای دل و آمرزش گناهان و تکامل سالکان است. زوار بقعه متبرکه در بیدوخ که اکنون آرامگاه چهار اقطاب ما می باشد توجه نماید که در مدت توقف خود که نباید بیش از 3 روز باشد به دستورالعملی که صادر شده و در مزار و اتاقها نصب گردیده مراجعه و زوار خدام طبق آن عمل نماید. ضمناً بیدختی‌های عزیز شرکت در مجالس فقهی و رونق آن مزار مقدس را وجهه همت خود قرار داد. اولیاء حق بلکه عموم مؤمنین در هر کجا که مدفون هستند بدانید که نمرده‌اند بلکه زنده‌اند که خداوند در باره آنها می‌فرماید بل احیاءٌ عند ربهم یرزقون، سوره آل عمران آیه 169. بنابراین وظیفه ما هنگام حضور در بقای متبرکه از نظر رعایت ادب و احترام روشن است. همه فقرا مخصوصا نسل جوان و تحصیل کرده بدانند که در این زمان که دوره پیشرفت علوم و ارتباطات است، مطالعه و بالا بردن سطح معلومات بالاخص کسب دانش و آگاهی‌های عرفانی لازم است، زیرا سبب تزکیه عقل و موجب صحیح اندیشیدن می‌گردد. بنابراین مراجعه به کتب و کتابخانه از جمله کتابخانه‌های این سلسله جلیله لازم است تا سطح آگاهی نظری خود افزایش دهد. زیرا قرآن می فرماید و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدو بکن. در این آیه خداوند دشمنان مؤمنین را هم ردیف دشمنان خود اعلام نموده و یکی از نتایج بالا بودن سطح آگاهی علمی فقرا ایجاد رعب و ترس در دل دشمنان آورده است. همچنین با امتثال به اوامر الهی با خلوص نیت و به کار بستن دستورات فقری عقل عملی خود را رشد دهند تا سعادت در دنیا و رستگاری در آخرت و تقرب الهی نصیب آنها گردد. 11. بانوان عموماً و بالاخص بانوانی که خداوند توفیق تشرف به فقر را به آنها عنایت فرموده بدانند که خداوند وجود زن و مرد را مکمل یک دیگر قرار داده و فرموده هن لباس لکم و انتم لباس هن، سوره بقره آیه 187. پس هر دو محافظ و مکمل یک دیگر هم. و از جمله خصوصیت زن برای مرد آن است که موجب آرامش و خیر و برکت هست. بله تسکنو الیها، سوره روم آیه 21. از این آیه نتیجه میگیریم که زنان باید محیط خانواده را نوعی مدیریت کنند که سبب آرامش همسر و فرزندان خود باشد و حفظ اسرار خانواده از جمله وظایف زنان است. پس بانوان فقیر با ایمان در رعایت آداب شرع و حفظ حجاب و نظم و سکوت هنگام حضور در مجالس فقری و همسرداری و تربیت فرزندان طبق احکام شریعت و آداب طریقت کوشش نمایند که از بانوانی که در این مسیر پیشرو بودند نظیر حضرت فاطمه علیه السلام و زینب کبرا و شاگردان آن بزرگواران مانند فزه خدمه و رابعه عدیه و همسر زبیر ابن قین سرمشق بگیرند. قرآن می فرماید ولا تقوا ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. هرگز از چیزی که به آن علم و آگاهی نداری پیروی نکن، زیرا گوش و چشم و دل مورد بازخواست قرار خواهد گرفت. از این آیه میتوان استنباط کرد باید در کنترل چشم و گوش و دل مواظبت نمود. همچنین طبق این آیه هر نوع پیروی از نیکان بر اساس تقلید کورکورانه و قضاوت و فتوای بدون علم و آگاهی و تفسیر قرآن بر اساس رأی شخصی و نسبت دادن امری بدون تحقیق به خدا و اولیای خدا و مؤمنی و بالاخره ساختن شایعات، مخصوصا اگر برای ریختن آبروی مؤمن باشد، از گناهان کبیره است. متاسفانه در این زمان بازار شایعات داغ است. به جای آن که از وسایل اطلاع رسانی جدید و پیشرفته در جهت بالا بردن سطح علمی و پژوهشی امور خیر استفاده شود، در جهت تخریب شخصیت‌های حقیقی یا حقوقی به کار می‌رود و غیبت و تهمت و افترا و بهتان و دروغ که همه از مصیبت‌های و معصیت‌های کبیره است رواج دارد. مؤمنین به آیه شریفه ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الدین آمنو که برای اشاعه هر کار نسبت زشتی در بین مؤمنین عذاب در دنیا و آخرت تعیین فرموده، توجه نماید به انواع شایعات اعتنا نموده آن را منتشر نکنند. حضور در مجالس فقری شبهای جمعه و دوشنبه دارای آثار مفید فردی و اجتماعی می باشد. فقرا با نظم و سکوت و رعایت آداب مجلس فقری که تذکر داده شد در مجالس شرکت نماید و در شهرهایی که مشایخ یا مجازین نماز هستند در نماز جماعت حاضر و برکات و خیرات آن فیض ببرند. بانیان مجالس و خدمتگزاران صاحبان اصلی مجلس را که حضرت مولا بدانند و در این صورت با نهایت خلوص نیت و صداقت فارغ از هر گونه خیالات واهی و نظرات شخصی شرکت در مجالس فقری را سر لوحه وظایف خود قرار دهند. آقایان مجازین نماز در حدود و قلمرو آنچه اجازه داده شده است انجام وظیفه نماید و این خدمت را تفضل الهی دانسته با عموم فقرا با کمال تواضع و ادب رفتار و نسبت به یکدیگر بر طبق همان اصل وحدت رویه و احترام متقابل عمل کنند و مجازینی که اجازه آنها محدود به استان یا شهر یا منطقه خاصی در غیر آن محدوده اقامه جماعت ننماید مگر آنکه دستور جدیدی داده شده باشد. در غیر محدوده اجازه مانند سایر فقرا محترمند، ضمناً از هر گونه سخنرانی خودداری نماید، چنانکه تذکرات کوتاه و مختصری گاه اوقات لازم بود در غیر اوقات مجلس یا قبل یا بعد از فاتحه مجلس یادآوری کند. نکته ای که تذکر آن اهمیت داشت آن است که خداوند در قرآن می‌فرماید ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. خداوند به شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به صاحبانش بدهید، که امانت داری و رد هر امانتی به صاحبش از وظیفه همه مؤمنین و از واجبات صفات پسندیده مهم است. تا آنجا که حضرت امام سجاد علیه السلام می‌فرمایند اگر قاتل پدر بزرگوارم شمشیری که با آن پدرم را به شهادت رسانید نزد من به امانت بگذارد، هر وقت مطالبه نماید چون امانت هست به او برمیگردان. طبق عقیده شیعیان استعاشر که جد امجد این فقیه حضرت آقای سلطان علی شاه قدس الله سره العزیز هم آن را در زیر همین آیه در تفسیر بیان السعاده مرقوم فرمودند، مهمترین و با ارزشترین امانت ها امر ولایت است که صاحبان اصلی ولایت آن را به ودیعه الهی فقط به کسانی که اهلیت و شایستگی این مقام را دارند می سپارند. و از آنجا که زمین هیچگاه بدون راهنمای الهی نیست و نخواهد بود و در زمان غیبت مولای ما حضرت قائم آل محمد عجل الله تعالی فرجه رشته و وصایت مستمر و مداوم می باشد، در هر زمان نماینده الهی طبق دستور خداوند وصی خود را تعیین و امانت ولایت را به او می سپارد و هیچگاه تعیین چنین شخصی به توصیه و پیشنهاد دیگران نبوده و نخواهد بود. تا کنون بنابر مقدرات الهی چنین امری برای فقیه پیش نیامد و هر گونه شایعه و ادعا و کمانزنی باش موضوع خیال باطل است. در پایان مجدداً حلول سال جدید را به همه تبریک و همه با هم برای هم دعا کنیم که دعای مؤمن در حق دیگر مورد اجابت قرار می‌گیرد و از درگاه خدا بخواهیم که ارواح طیبه انبیا و ائمه علیه السلام و اقطاب گذشته را شفیع قرار دهیم که انشاءالله خداوند همه بلیات را رفع و رفاه و امنیت و آسایش به همه کرامت فرماید و انباع تیرگی ها و کدورت ها و رنجش ها را از دلهای ما بزداید تا در کنار یکدیگر با مهر و وفا و صلح و صفا زندگی کنیم. هرگز عهد الهی را فراموش ننموده و آن را به قیمت بی ارزش مادیات معامله نکنیم و با قرائت قرآن و دقت و توجه به مفاهیم آن اوامر الهی را برنامه زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعی خود قرار دهیم تا انشاءالله دلهای ما به نورانیت جمال مبارک حضرت صاحب الارض و زمان روشن گردد. و همه دشمنی ها تبدیل به محبت و دوستی گردند و همه در راه رساندن خیر به یک دیگر قدم برداریم. ربنا اصلح لنا ما فسد من امورنا فی دیننا و دنیانا و غیر سوء حالنا الى حسن حال و اجعل عواقب امورنا خیرا به رحمت یا ارحم الراحمین. انشاءالله که تذکراتی داده میشه مورد عمل همه ما هست.